بیست مهر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصل مثبت تقریبا تمام شد، الا اینکه آقای آخوند قدس سره در تنبیه هشتم آقای آخوند تو کفایه مطلبی رو می‌فرمایند که این مطالب و فرمایشات آقای آخوند هم باید به عنوان ذیل بحث اصل مثبت باید طرح بشه. لذا شروع میکنیم به طرح مباحثی که آقای آخوند در تنبیه هشتم خودش ذکر کرد. سه مورد را آقای آخوند ذکر میکند. میگه سه مورد است که اصل مثبت هست ولی آقایون استصحاب رو جاری می دونن. یکی استصحاب فرد و ترتب اثر کلی. مثلا متعلق یقین و شک هاذ الخمره، یعنی فرد، ولی حکم مترتب می شد بر کلی خمر به خاطری که الخمر به ما هو خمرون حرام است و خصوصیت فردیه دخل در حرمت ندارد. اون وقت استصحاب فرد میکنند ولی حکم کلی رو بار میکنند. توجه فرمودی؟ ثبوت فرد لازمه آن ثبوت کلی است. فرد رو استصحاب میکنه، بعد استصحاب فرد آثار کلی رو بار میکنه و این رو آقای آخوند می فرماید که خب این آثار کلی رو بار کردن بر استصحاب فرد این از لوازم عقلی شد، بنابراین می شود اصل مثبت. این مطلب اول. دو تا دیگه هم هست که بعد عرض بکنم. حالا همین اولی رو بررسی کنیم. آیا این اصل مثبته؟ و اگر این اصل مثبته پس چرا بهش عمل میکنن و حجتش میدانن؟ آیا آخوند میفرماید که کلی اگرچه مغایر است با فرد از لحاظ مفهوم، لکن وجودن و خارجن فرد و کلی با هم چه هستن؟ متحدن، ولی مفهومن تغایر دارن. هرگاه متحد بشن لازم و ملزوم وجودن، ممکن است این که شما یکیشون را استصحاب کنید و ترتیب اثر دیگری رو بدید. چرا؟ چون اتحاد وجودی داره. کی نمیشد یکی رو استصحاب کنی و آثار دیگری رو بار کنی؟ جایی که در وجود دوتا باشن. فرد و کلی چون در وجود یکی‌اند، بنابراین اشکالی ندارد که شما فرد رو استصحاب کنی ولی آثار کلی رو بار کنید. به خاطر اینکه وجود کلی و وجود فرد اتحاد وجودی خارجی داره. مفهومن دوتان ولی وجودن و خارجن یکی هست. این جواب آقای آخوند. میگه پس بنابراین اینجا اشکالی نداره، فردا استصحاب کن آثار کلی رو بار کن، مانعی هم نداره چون اینا وجودن یکی هست، با هم متحدن، بنابراین اشکالی نداره. این جواب آقای آخوند. مرحوم آیت الله خویی قدس سره بر این جواب آقای آخوند اشکال میکن، میفرمایند که این بیان تمام میشد اگر کلی موضوع اثر باشد، ولی اگر موضوع اثر فرد باشد و کلی طریق برای رسیدن به اون فرد باشد. موضوع اثر فرد باشد، آقای خویی اشکالشون بر آخوند اینه، میگن آقای آخوند فرمان شما درست، اگر موضوع اثر کلی باشه، یعنی اثر رو کلی بار بشه، اما اگر موضوع اثر فرد باشد و کلی طریق برای رسیدن به فرد باشد، احکام اگرچه جعلش به نحو قضایای حقیقی است، لکن کلی مرآت باشد برای تعلق حکم به فرد، کلی رو لحاظ کند ولی حکم به چه تعلق بگیره؟ به فرد تعلق بگیره. بنابراین اینجا کلی به ما هو کلی اثری ندارد، فقط یه طریقه، یه مرآته که شما ازش عبور می کنید می رسید به فرد و اثر مال فرد است. بنابراین مستصحب همون فرده که صاحب اثر است و هیچ اشکالی هم وجود ندارد. یعنی آقای خویی یه جواب دیگری میده. چجوری شما فرد رو استصحاب میکنید و اثر کلی رو بار میکنید؟ جواب آقای خویی این است، ما فرد رو استصحاب میکنیم، اثر فردم بار میکنیم، بنابراین هیچ مشکلی نداره. ما فرد رو استصحاب نمیکنیم، اثر کلی رو بار کنیم، که آقای آخوند اینجور توجیه کرد. فرمود که فرد رو استصحاب میکنیم، اثر کلی رو بار میکنیم، چون فرد و کلی با هم چه دارن؟ اتحاد خارجی دارن و تغایرشون فقط تغایر مفهومی است. چون با هم اتحاد خارجی دارن اشکالی ندارد، فرد رو استصحاب میکنیم ولی آثار کلی را مترتب میکنیم. این جواب آقای آخوند بود. آیت الله خویی میفرماین اصلا کلی طریق است و مرآت است برای رسیدن به فرد. کلی یعنی آقای سیفی یه دالونه، تو دالون شما وای نمیسید، از دالون عبور میکنید، از دالان کلی میرسید به فرد. فرد موضوع اثره و اثر مترتبه بر خود فرد میشد، منتا کلی طریق رسیدن به فرده. بنابراین ما فرد رو استصحاب میکنیم، اثرم مال خود فرده، همون اثری که مال خود فردم هست بار میکنیم، بنابراین اصل مثبتی در کار نیست، چون ما از آثار کلی را بار نمیکنیم، اثر خود فرد رو بار میکنیم، چون فرد خودش ذا اثر است، بنابراین اشکال از اساس منتفی میشود. بله، بریم جلو، مثالش هم برای نیست. اینم جواب آیت الله خویی. خب این دو تا جواب شد تا حالا. بنابراین از فرمایش آقای خویی معلوم میشد بیان آقای آخوند قبول نداره که ما فرد رو استصحاب میکنیم و اثر کلی رو بار میکنیم. چرا؟ چون کلی با فرد اتحاد خارجی دارند. خیلی خوب، این را آقای خویی تمام نمیدونن. اول ببینیم فرمایش آیت الله خویی تمام میشود یا نه، بعدم بیام سر فرمایش آقای آخوند. و اما فرمایش آقای خویی، آقای خویی اینجا یه بیانی دارن، میفرمایند کلی من حیث و انه کلیون او طبیعت من حیث و هیه لیست موضوعا للاحکام شرعیه. می فرمایند کلی یا طبیعت موضوع احکام شرعی نیست. این فرمایش آیت الله خویی مبنای آقای آخوند هم همین است. آقای آخوند در بحث تعلق اوامر به طبیعت یا فرد، آیا امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد، خود آقای آخوند اونجا این بحث رو دارد و می فرماید غرض متعلق به کلی من حیث هو کلی نمیشد و طبیعت من حیث هیه، بلکه مراد از تعلق امر به طبیعت ایجاد طبیعت است. یعنی برای هر وجودی دو تا اضافه هست، یه اضافه به فرد، یه اضافه به طبیعت. وقتی شما وجود رو اضافه به فرد میکنید میشه زید، وقتی اضافه به کلیش میکنید میشه انسان. ولی همین زید خودش چی؟ انسانم هست. بنابراین کلی عین فردشه، یعنی این زید خودش انسان. خیلی خوب، بنابراین مراد آقای آخوند از این که اثر مترتب بر کلی میشد، یعنی اثر مترتب بر کلی میشود به ما هو کلی. توضیح این مطلب رو خدمت شما با ذکر دوتا نکته عرض کنم. نکته اول، اونی که شارع مطالبه می کند و مطلوب شارع است در اوامر، وجود مضاف به طبیعت است، نه وجود خاص مضاف به فرد. یعنی وقتی شارع از شما میگه سله، آقای سیفی این مثالشون، وقتی شارع به شما میگه سله، آیا یک فرد خاص نماز را از شما خواسته یا طبیعی نماز؟ در نماز صبح که به شما میگد سله، دو رکعت نماز صبح بخون، حد فاصله بین اذان صبح تا طلوع آفتاب شما میتوانی مثلا 30 نماز صبح بخونی، 30 دو رکعت. خب آیا فرد یکی از این 30 را از شما خواسته یا طبیعی صلات صبح را از شما خواسته؟ بین الحدین کدومشه؟ خب این بحثه. مطلوب شارع در اوامر وجود مضاف به طبیعت است، نه وجود خاص مضاف به فرد. مثلا همین نمازی که برای شما گفتیم، شارع از شما طبیعی صلات را خواست. حالا میخوای اول وقت بیار، وسط وقت بیار، آخر وقت. موضوع اثر را برای باب قضا بینه و شهادت عادل قرار داده است. خیلی خوب، شهادت عادل قرار داده است یعنی شهادت زید عادل یا شهادت عمرم در فرضی که عادل است شاملش میشه، یا شهادت بکرم شاملش میشه. فرد دخالتی ندارد، شهادت عادل را از شما خواسته است. در جواز تقلید به شما میگه فقیه جایز التقلید است. این فقیه زید باشد، عمر باشد، بکر باشد، خصوصیات فردیش لحاظ نمیشد. فقیه به ما هو فقیه، توجه فرمودید، جواز تقلید دارد. بنابراین خصوصیات فردیه در ترتب اثر دخیل نیست. بنابراین اثر در همه این موارد مترتب می شود بر وجود مضاف به کلی. به عبارت دیگر، وجودی که مضاف به طبیعت است، خیلی خوب، اثر مترتب بر اوست. وجود مضاف به طبیعت، اما اثر مترتب به کلی به ما هو کلی نیست. کلی به ما هو کلی مجتهدی است، مجتهد عنوان مجتهد که قابل تقلید نیست که. خب کلی مجتهد قابل تقلید است، مجتهدی قابل تقلید است که مجتهد به حمل شایعه صناعی، یعنی مجتهدی که در خارج است قابل تقلید است. توجه می‌کنید؟ بنابراین اثر مترتب بر کلی من حیث و هو کلیون نمی‌شد. اثر مترتب بر وجود مضاف به طبیعت و کلی میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، طبیعی موجود است به وجود فردش. وجود هر یکی از افراد این دو تا خصوصیت داره، دو جنبه داره. یکی فرد که وجود پیدا کرده، فرد خاص، دو تا اضافه داره. یه اضافه یه به فرد داره. از حیث اضافه یه به فرد، یعنی با تشخصات فردی. وقتی که به فرد اضافه می کنید با تشخصات فردیه، این زید زید است. پدرش، مادرش، سنش، قدش، تشخصات فردیه درش چه شده است؟ لحاظ شد. یه وقت اضافهش می کنید به طبیعت، می گون زید به ما هو انسان. وقتی زید به ما هو انسانون گفتید، یعنی اون تشخصات فردیشو چه کردید؟ دیگه لحاظ نکردید. دیگه شما تشخصات فردیش را لحاظ نکردید. ولی این زید هم فردیتش هم طبیعتش هر دو موجود می شود به این وجود واحد، یعنی به زید. درسته؟ یعنی شما وقتی زید رو دارید، صحیح هست بگون که ما کسی رو داریم به نام زید با تمام این مشخصات فردی. درسته؟ این وجود رو خارجی رو نسبت به فردش دارید. وقتی با این مشخصات فردی گفتیم او فقط زید است ولاخر، یه وقت همین زید رو نسبتش میدین به طبیعت، میگون زیدون انسانون. وقتی گفتی زیدون انسانون، یعنی اون تشخصات فردیه رو دیگه چی؟ لحاظ نکردی، نادیده گرفتی. توجه می‌فرمایید؟ ولی هم این فرد و هم طبیعت هر دو وجود پیدا می‌کند به وجود چی؟ ایزید. یعنی هر دوتا در وجود زید محقق شده است. توجه کردی؟ و شما تعدد خارجی ندارین، یعنی ما یه زید و یه انسان نداریم. توجه میکنید؟ زیدون هو الانسان، الانسانو هو زیدون، هر دو یکیست. درسته؟ منتها دو جور شما میتونید نگاش کنید، دو جور میتوانید نسبت بدهید. بنابراین خیلی خوب، یک فرده. این یک فرد شما یه وقت به عوارض و تشخصات فردی یه نسبت میدهید، میشه فرد. یه وقت اون تشخصات فردیه رو ازش اخذ میکنید، میذارید کنار، میشه طبیعت. همون جوری که یه فرد میتواند متعدد بشود نسبت به عوارض تشخص، یعنی یه وقت میگن زید اصفهانی، درست شد؟ این الان مقوله چی شو دارین نسبت میدهید؟ او را نسبت میدین به مقوله مکان. یه وقت نسبتش میدهین میگون زید و طویل. وقتی به زید و طویل دارین میگون، یعنی نسبتش میدین به مقوله کیف. یا میگون زید و فرض بفرمایید چی؟ نار، زید الاحمر، سرخ. درسته؟ باز مقوله کیفه. خب زید النار پس چیه؟ زید النار که برادر امام رضاست. بله، در کوفه قیام کرد، خانه های مردم رو سوزاند و مأمونم دستگیرش کرد و بله از عملش. بعدم آوردنش در طوس و مأمون تحویل امام رضاش داد. گفت آقا شما بگون ما با این اخویدون چی کار کنیم. و امام رضا هم او را سرزنش کردن به واسطه یه اعمالی که انجام داده بود. به زید النار، چون اونجا را آتش زد بهش میگن زید النار. خب حالا از این مطالبی که خدمت شما عرض کردیم یه نکته معلوم شد. کلی من حیث و هو موضوع اثر، کلی من حیث و هو موضوع اثر نیست، همون جوری که آیت الله خویی گفت. آیت الله خویی فرمودن کلی من حیث و هو موضوع اثر نیست، درست. لکن آقای آخوندم نمیخواد بگه کلی من حیث و هو موضوع اثر است. آقای آخوند میخواد بفرماید وجود مضاف به کلی در مقابل وجود مضاف به فرد موضوع اثر است. وقتی آقای آخوند اینا میخواد بگه، حرف آقای آخوندم صحیحه. یعنی میخواد بگه شما در بیانه عادل میخواهید. زیدم اگر شهادت میدهد چون عادل است شهادتش قبول است. پس شما کلی عادل رو میخواهید. در جواز تقلید کلی مجتهد رو میخواهید. زید و عمرو خالد تأثیر خصوصیات فردیشون ندارن. به ما انه مجتهدون جایز و تقلید است. درست شد؟ پس آقای آخوندم میگه وجود که مضاف به کلی است ذات اثر است. آقای خویی میفرمایند کلی به ما هو و کلی اثری نداره. بله. کلی مجتهد الان در نظر بگی الان اثری داره؟
نه.
میتونی ازش تقلید کنی از کلی مجتهد؟ اما از زید مجتهد خارجی میتونی تقلید. اما آیا این زید که مجتهد خارجی است، خیلی خوب، این زید که مجتهد خارجی است، آیا خصوصیات فردی زید در تقلیدش تأثیر داره؟ یعنی قدش، وزنش، رنگش، شکلش، سیدیش، شیخیش، چند تا زن دارد، چند تا اولاد دارد، اینا هر کی خصوصیات فرد، آیا اینا دخیل است در جواز تقلیدش؟ نه. پس بنابراین فرد وجود مضاف به کلی ذات اثر است. متوجه شدین؟ یعنی آیت الله خویی یه مطلبی رو میفرماین، میگن که کلی که اثری ندارد. آقای آخون چی تو میگه فردا استصحاب کن اثر کلی رو بار کن؟ اصلا کلی اثر ندارد. کلیه به ما هو و کلی اثر مال فرده. این فرمایش آقای خود. میگم آقای آخون که میگه فرد رو استصحاب کن اثر کلی رو بار کن، مقصودشون وجود مضاف به کلی است، نه خود کلی. وجود مضاف به کلی رو برای شما گفتم آقای سیفی، مثال می‌خواستم. یه وقت زید رو در نظر می‌گیریم با تشخصات فردیه، این میشه وجود چی؟ مضاف به فرد. یه وقت همین وجود رو در نظر می‌گیری مضاف الی کلی، یعنی بدون لحاظ تشخصات فردیه. تشخصات فردیشو گذاشتی کنار، گفتی زیدون انسانون، این انسانون یه تشخص فردی نداره، چون زید هر تشخص فردی که داشته باشد بازم چیه؟ بازم انسان. بنابراین آقای آخوند میگه وجود مضاف به کلی اثر دارد، نه وجود مضاف به فرد و تشخصات فردیه. درست شد؟ بنابراین جمع کردیم بین فرمایش آقای خویی و فرمایش آقای آخوند. بله کلی، آقای خویی میگه کلی اثری نداره. درست. کلی به ما هو و کلی اثری ندارد. لکن وجود مضاف الی کلی اون ذات اثر میشه. توجه فرمودید؟
کلی داری که بدون مضاف شدن به دیگری اثر داشته باشه.
کلی به ما هو و کلی اثر ندارد. اما وجود خارجی مضاف الی کلی عادلون اثر دارد. مجتهدون اثر دارد. هازا عادلون اثر دارد. هازا مجتهدون. هازا انسانون اثر دارد. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آیت الله خویی خودشون در بحث تعلق اوامر به طبیعت یا فرد، خود آیت الله خویی اونجا قائلند که اوامر تعلق میگیرد به طبیعت و استدلال میکنند برش به این که وجدان شاهد است بر این که غرض در موارد تعلق امر، خب اونی که حامل غرض است فرد نیست. مثلا شما اگر به یک کسی میگون من تشنه هستم، این مثال مال خود آقای خویی، آب به من بده، درسته؟ آب به من بده و فرض بفرمایید 5 تا آب سرد کن تو مدرسه هست. وقتی شما درخواست آب کردید، کدوم یکی از این آب سرد کنه رو میخواد؟ بله؟ حرف نمی. یعنی تو به من آب بده. حالا مال آب سرد کنه شماره 1، 2، 3، 4، 5 فرق ندارد. بنابراین غرض مترتب بر فرد خاص است یا بر کلیه آب؟ بر طبیعت غرض بار می شد، نه بر فرد. خود آیت الله خویی اینجا می فرمایند که حکم ثابت می شد. خب اونجا میگن غرض مترتبه بر طبیعت. اینجا تو بحث امروزمون میگن حکم ثابت است برای فرد و طبیعت مرآت به سوی فرد است. طبیعت دالان برای رسیدن به فرد است. میگم حضرت آیت الله خویی کدوم یکی از این دوتا پس؟ آیا غرض مترتب بر طبیعت میشد که تو بحث تعلق اوامر به فرد و طبیعت میفرمایی، یا این که حکم ثابت برای فرد است و طبیعت دالون و مرآت رسیدن به فرد است؟ توجه میفرمایی؟ این دوتا با هم جمع نمیشد. و کدوم صحیح هست؟ اون حرف اول که غرض بر طبیعت تعلق میگیرد، به فرد کاری ندارد. توجه میفرمایید؟ و با عرض معذرت خدمت مرجع الطائفه اعلی الله مقامه الشریف، ظاهرا فرمایش امروزشون تمام نیست به این که می فرمایند حکم ثابت است برای فرد و طبیعت مرآت و دالان رسیدن به فرد است. چرا؟ به جهت این که شما چه اوامر رو در نظر بگیرید، چه نواهی را، اوامر و نواهی متعلق شده است به وجود سعی که برای طبیعت است. مثلا شارع اگر میگد از صلات و قربان و کلو چی؟ از صلات و قربان و کلو تقیین، خیلی خوب، نماز قربان کل تقیست، این حیثیت، خب این حیثیت قربان کل تقی آیا حیثیت فرد صلاتی است یا حیثیت هر نمازی است؟ این حیثیت ثابت است برای هر صلاتی که در خارج تحقق پیدا کنه. صلات زیدن باشد همین خصوصیت رو داره، صلات امرن باشد همین خصوصیت رو داره. بنابراین حامل غرض و متعلق امر میشه وجود، آقا مجید، وجود مضاف به طبیعت که خصوصیات فردی درش چه شده است؟ الغا شده است. فرد چیست؟ فرد فقط مسقط تکلیف. یعنی شارع از شما دوره که نماز صبح خواسته بین الحدین، طلوع فجر و طلوع شمس، بین الطلوعین گفته دوره که نماز صبح بیار، شما 30 تا نماز صبح میتونی بیاری، هر کدومشو بیارید میشد چیه شما؟ مسقط تکلیف شما. پس بنابراین فرد فقط مسقط تکلیف است و متعلق امر نیست و امر تعلق گرفته است به وجود مضاف به طبیعت. خیلی خوب. و پر واضح است که مسقط تکلیف و واجب غیر خود واجب است، این مسقط واجبه. در ناحیه نواحی هم قصه همین است. حالا نتیجه این که متعلق امر فرد نیست، یعنی باز نتیجه فرمایش آیت الله خویی اینجا که می‌فرمایند حکم ثابت است برای فرد، یعنی وجوب میاد رو فرد نماز. خب این حرف که با اون حرف قبلی دون با هم جور در نمیاد، و وجوب رو فرد نماز نمیده است که فرد مسقطه. وجوب و حکم تعلق به فرد نگرفته و این که فقط طبیعت مرآت برای رسیدن به فرد باشد، بلکه احکام متعلق است به افراد، لکن افراد به وجود هستی. وجود سعی یعنی وجود مضاف به طبیعت، یعنی وجودی که شما خصوصیات فردیش را چه کنید؟ الغا کنید. خیلی خوب. اما شما اگر وجود رو به فرد نسبت دادید با تشخصات فردیه، این دیگه وجود سعی نیست، این وجود ضیقی خواهد بود. ولی اگر فرد را و وجود را به طبیعت نسبت دادید موجب وسعت میشد و اینی که دیگه نباید خصوصیات فردیه را لحاظ کنید. بنابراین مستحیل است که فرد متعلق حکم و غرض و اثر باشد. خیلی خوب. بدون بلا فرق بین اینکه به واسطه یه طبیعت باشد یا بدون واسطه یه طبیعت. پس این فرمایش آیت الله خویی اینجا قابل پذیرش نیست. نکته دوم، جمع بین این که آیا متعلق فرد است و بین الغاء خصوصیات فردیه، این یه تناقض. یعنی اگر گفتید متعلق فرد، خب دیگه نمیتونید خصوصیات فردیه رو الغا کنید، چون فرد با خصوصیات فردیش فرده. اگر خصوصیات فردیش رو ازش گرفتید که میشه طبیعت، دیگه میشه طبیعت. اگر زید و تشخصات فردیش گرفتید میشه انسانون. وقتی شد انسانون، با انسان دیگه با هم تفاوتی ندارن. توجه میفرمایید، شما نمیتونید متعلق را فرد بگیرید بعد بگون که فردی که عاری از خصوصیات فردیه و تشخصه. خب فردی که عاری از خصوصیات فردیه و تشخص باشد که دیگه فرد نیست، که دیگه میشد طبیعت. بنابراین هیچ چاره ای ما نداریم مگر این که بگم خصوصیات فردیه دخالتی در حکم ندارد و متعلق حکم طبیعت است، یا بگون میخوان طبیعتم نگون، کلیم نگون، بگون وجود سعی، وجود مضاف به طبیعت. اینم مطلب بعدی. ثم خود آیت الله خویی باز تو استصحاب کلی قسم دوم اگر یادتون باشه، فرمودن یه وقت اثر مترتب است بر کلی و یه وقت اثر مترتب است بر حسه خاصی. مثلا نسبت به حرمت دخول در مسجد الحرام و مسجد النبی و مکس در بقیه مساجد، این حرمت مترتب است بر حدوث جنابت. جنوب نمیتوند وارد مسجد الحرام و مسجد النبی بشه، در بقیه مساجد مکس نمیتوند بکنه، توقف نمیتوند، میتوند رد بشه، از دری وارد بشن، از در دیگر خارج بشن، یا بیاد راه بره قدم بزند و برگرد. اما مکس و توقف حق ندارد تو بقیه مساجد بکنه. خب این اثر مال جنابت. جنابت از کجا احراز میشد؟ اما بالوجدان، دیشب هموم رفت، او بالاستصحاب. خیلی خوب، این اثر مال جنابت بود، ولی ما یه اثری داریم مال کلی حدث، مثل مس کتابت مصحف. مس کتابت مصحف کسی که وضو نداشته باشد، محدث به حدث اصغر باشد، حق ندارد مس کتابت بکنه. جنوبم باشد، حق ندارد مست کتابت بکنه. بنابراین این اثر مترتبه بر چیست؟ بر کلی. درست شد؟ اینو خود آیت الله خویی هم داره تو استصحاب کلیه قسم سال. حالا عرض ما این است، حضرت آیت الله مرجع الطائفه، این بیان دون با این بیان اینجا چجور قابل جمع؟ شما اینجا میگون حکم تعلق گرفته است به فرد و اثر مال فرد است و کلی و طبیعت فقط لحاظ مرآت است، دالونه برای رسیدن به فرد، در حالی که چه بفرمایید؟ در حالی که اینجا اثر مال کلی است. حرمت مس کتابت مصحف مال کلی است. وقتی این اثر مال کلی است، شما میگن اثر مال فرده. اون بیان با این بیان چه جور قابل جمع است؟ توجه فرمودید؟ لذا این نقد فرمایش آیت الله خویی با مبنای خودشون، نه تو بحث استصحاب کلی، نه تو بحث این که آیا اوامر به طبیعت تعلق میگیرد و یا به فرد، با دو تا مبنای خودشون جمع نمیشد این بیانشون، مضافن به این که نقدشون بر آقای آخون درست نیست که میفرماین اثر مال فرد نه مال کلی، چون عرض کردیم که مراد آقای آخون چیست. و اما بله بله بله، حالا سمرشو برات میگم. خب اگر بنا شد ما با آقای آخوند اشکال کنیم، اشکالمون با آقای آخوند چه باید باشد؟ میگم اشکال بر آقای آخوند اینه، نه فرمایش آیت الله خویی، چون فرمایش آیت الله خویی تمام نشد. اشکال بر فرمایش آقای آخوند این است که اتحاد بین کلی و فرد در خارج صحیحه، اشکالی هم نداره، چون اتحاد بین کلی و فرد ترکیبش ترکیب اتحادی است نه انضمامی، بلکه وجود کلی به وجود فرد است. انما الکلام در اتحاد تعبدی ایناست، و قول به اتحاد تعبدی مصادره به چیست؟ مطلوبه. یعنی چی؟ یعنی ملازمه بین اتحاد این دوتا، یعنی کلی و فرد، وجودن و اتحادشون تعبدن. این ملازمه نه عقلیست، نه عرفیست، نه شرعی. متوجه شدین چی گفتی؟ آقای آخون، آقای آخون میگن کلی با فرد، با فردش در خارج متحدن. میگم درست پوچش. کلی و فردش در خارج با هم متحدن. اما سوال ما این است، آیا آخون، آیا فرد تعبدی هم درست شد؟ آیا فرد تعبدی هم با کلی در خارج یکیست؟ فرد تعبدی ببین زید خارجی چیه؟ انسانو. درسته؟ زید خارجی انسانو. آیا زید استصحابی هم انسانو؟ زید استصحابی یعنی زید تعبدی. آیا زید تعبدی هم انسانون؟ مثلا زید تعبدی ممکنه در خارج نباشه، شما داری فرض میکنی. آیا زید تعبدی هم انسانون؟ یا اگر شما تعبد به کلی کردی، گفتی ما فرض میکنیم داخل این حجره کلی انسان هست، خیلی خوب، تعبد به کلی کردی. آیا تعبد به کلی که کردی، این تعبد به کلی لازمش این است که زید داخل حجره باشه، زید خارجی؟ حرف اینه. و الا فرمایش آقای آخون متی کلو کلی مع فردهی در خارج با هم چه دارن؟ اتحاد دارن. مناقشه‌ای در این نداریم، این که قابل نقاش نیست. لکن آیا فرد تعبدی با کلی واقعی اینام در خارج یکی هن؟ کلی تعبدی با فرد واقعی در خارج یکی هن؟ این حرفه. توجه کردی؟ و اینا رو نمیشد گفت شما اتحاد فرد و کلی را تعبدن، که یکیش تعبدی باشه، یا کلی تعبدی یا فرد تعبدی. فرد تعبدی با کلی واقعی، کلی تعبدی با فرد واقعی، آیا اینا هم در خارج یکی هست؟ چون تعبد عبارت اخرای چیه؟ فرض، توهم. فرض میکنی دیگه، میگوی فرض کن زید وجود دارد، وقت میتونی بعد اینکه فرض کردی زید وجود دارد بگوی پس انسانون موجودون. اگه زید خارجی باشد انسانون موجودون، زید فرضی رو که نمیتونی گوش بیاری انسانون موجودون. که وقتی که فرض کردی کلی انسان را، اگر کلی انسان حقیقی باشد زید توشه، اما اگر کلی انسان فرضی باشد، میگوی فرض کن کلی انسان را. خب فرض میکنیم کلی انسان، این دیگه فرضش مساوق نیست با وجود خارجی زید. توجه میکنیم؟ این حرف ماست. و لذا اتحاد بین وجود تعبدی یه فرد و کلی اینا با هم ملازمه نه عقلیه دارن، نه عرفیه دارن، نه شرعیه دارن. بنابراین شما میتونی تعبد به کلی بکنی، تعبد به فرد نکن. تعبد به فرد بکنی، تعبد به کلی نکنی. این اشکال بر آقای آخونده. یعنی آیت الله خویی میخوان اشکال بفهمن، اینجور آقای آخونده ضرب فهم میکنه، نه اون بیان شما. خب پس بیان آقای خویی تمام نشد، جواب آقای آخوندم ملاحظه فرمودید تمام نشد، جواب چه بگوییم؟ آقا میگن که آیا این بحث فایده دارد یا نه؟ بله، خیلی بحث جا خیلی جاها میاد. ببین اشکال چه بود؟ اصل اشکال این است، یعنی اگه اینو شما حلش نکنید میمونید. اشکال ما این بود، ما فرد را استصحاب میکنیم، درست؟ و آثار کلی را بار میکنیم. آیا میشد فرد را استصحاب کرد و آثار کلی را بار کرد؟ خب ملاحظه فرمودید تا اینجا الان معلوم شد استصحاب فرد یعنی وجود تعبدی فرد. بعد شما میخوان آثار کلی را یعنی آثار حقیقی و واقعی که بر کلی بار میشد و بار کنید. نمیشد که. اگر بخواهید این رو جاری کنید میشه اصل مثبت. جواب چیست؟ جواب این است که آقا کلی و فرد متحد هستند با هم در خارج، وجودن و متحدن با هم ادراکن و تصورن، یقینن و شکن. یعنی هم وجود خارجیشون با هم اتحاد دارد، هم وجود علمیشون. وجود علمی یعنی چی؟ یعنی اگر شما یقین به وجود فرد دارید، یقین به وجود چی هم دارید؟ کلی هم دارید. اگر شما شک در وجود فرد دارید، شک در وجود چی؟ کلی هم داری. توجه فرمودید؟ یعنی اینا از حیث ادراک و تصور، یعنی از حیث یقین و شک، یعنی از حیث وجود علمی هم با هم یکی. یقین به فرد یقین به کلیست، شک در فرد شک در چی؟ کلیست. حالا که اینجور شد مشکل حل شد. آقای سعادت چجوری حل شد؟ وقتی شما شک در بقای فرد دارید، شک در بقای کلی دارید. وقتی که شما متیقن شدید به وجود فرد، متیقن خواهید شد به وجود چی؟ کلی. و اثری که به وجود فرد، به وجود سعی فرد بار می شود، اون اثر همون اثر کلی است. هیچ تفاوتی با اثر کلی ندارد. بنابراین اشکال مثبت بودن برطرف شد. یقین به وجود فرد یقین به وجود کلی است. وقتی شارع میگد تو متیقن به وجود فرد هستی، یعنی متیقن به وجود کلی است. بنابراین دیگه اصل مثبتی نیست. ما استصحاب کلی نمی کنیم، استصحاب فرد نمی کنیم و آثار کلی بار کنیم. ما استصحاب فرد که می کنیم، آثار خود فرد به وجود هستی بار می شد، آثار فرد به وجود حسه ای همون آثار چیست؟ آثار کلیست یکیه، با همیش تفاوتی ندارد، بنابراین مثبتی در کار نیست. و صلی الله علی محمد و آله.